أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در روایاتی را بود که این آقایون اومدن بهش استناد کردن نسبت به حجیت استصحاب. یکی از روایات روایتی بود که مرحوم صدوق در قصال نقل کردن و متن روایت این بود: من کان علا یقین ثم شک فلیمز علا یقینه فان شک لا ینقض یقین. این رو خب صاحب اصل نقل کنه، بعد میگه و فی روایت اخرى من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. خب راجب سند روایت رو بحث کردیم، اما راجب متن این روایت، مرحوم شیخ ایشون ابتدا یه تقریب میکنن راجب متن و تقریب میکنن قاعده یقین رو، بعد هم خودشون رد میکنه. اما تقریبی که میکنن برای قاعده یقین اینه، میفرماین به این که این روایت دلالت دارد بر قاعده یقین نه استصحاب. البته هر دو روایت رو توجه کنید، چون دو تا بود یک این بود من کان علا یقین ثم شک فلیمز علا یقینه، بعد و فی روایت اخرى باز من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه. دوتا ایشون میفرمایند به این که هر دو روایت توش دارد من کان علا یقینه، و این لفظ کان ظهور دارد که یقینی بوده است و بعد هم معدوم شده است، و در ظرف شک یقینی در کار نیست. این تعبیری که ایشون داره، بنابراین دلالت دارد بر اختلاف زمان دو وصف یقین و شک، یعنی در زمان یقین شک نبوده است و در زمان شک یقین نیست. دقت کنیدشون تقریبی که داره میکنه ایشون. فرماید این که دارد من کان علا یقینه، این ظهور دارد در این که یقینی بوده است و بعد هم معدوم شده است، و در ظرف شک یقینی در کار نیست. بنابراین دلالت داره بر اختلاف زمان دو وصف یقین و شک، به این معنا که در زمان یقین شک نبوده است و در زمان شک یقین نیست. بعد میگه این از خصوصیات قاعده یقین و شک ساری است. به تعبیری که شک سرایت می کند به یقین و یقین را معدوم می کند، به خلاف استصحاب که در استصحاب در ظرف شک، شک نسبت به بقا متیقن یعنی زمان ثانی، یقین به وجود متیقن در زمان اول موجود است. در استصحاب اینطور است. بنابراین این دو روایت چون هر دو درش این تعبیر است، من کان علا یقین ثم شک، اونم من کان علا یقین فاصابه شک، می‌فرماید هر دو روایت اینها ظهور در قاعده یقین و شک ساری دارن و دلالتی بر استصحاب نمی کنن. تقریب اولی که مرحومه شیخ. بعد ایشون میگه اللهم الا ان یقال، بعد خود ایشون تقریب بخواد بکنه استصحاب رو و استظهار استصحاب از هر دو روایت بخواد بکنه. فرمید اللهم الا ان یقال که ظهور زمان ماضی در روایت این است که ظرف برای یقین باشد، یعنی کانه ظرف از برای یقین باشد. لذاشون میگه ظاهر اینه که متعلق یقین تجرید میشه از قید زمان. یه وقت هستش به این که متعلق یقین رو مقید به زمان میکنی، یه وقت هست نه مقید به زمان نمیکنی. توجه کنید، به تعبیری زمان هم اگر مطرح میکنی لا به عنوان قید، توجه کنید، نسبت به متیقن، بلکه یا یقین گوش کنید، بلکه زمان رو به عنوان ظرف، توجه میکنی چی میخوام بگم؟ ظرف است، اصلا به کاری ما نداریم، توجه میکنی چه عرض کردم؟ ما مظروف رو باش کار داریم، ما با یقین کار داریم، نه یقین گذشته. بسیدی شما وارد این حرف میگه ظاهره که متعلق یقین تجرید میشه از قید زمان، چون شو مثال هم میزنه، ظاهر قول قائل که میگه کنت متیقنن امس به عدالت زید، ظاهر است در چی؟ اراده اصل عدالت، نه عدالت متقید به زمان خاص. کنت من چی؟ متیقنا چی؟ امس به عدالت زید، عدالت دیروز نیست. توجه کنی، بحث عدالت دیروز نیست، اونی که متیقن من است عدالت زید است. توجه کنی چه عرض کردم؟ امس ظرفون از برای او، لا قیدون برای او. این تعبیریشونه، میگه شما کنت متیقن امس به عدالت زید، که این ظاهر در اینه که اصل عدالت رو خود بگه من بهش یقین داشتم. بنابراین عدالت متقید به زمان خاص نیست در کار، زمان هم همیشه اینجوریست، چون ناخا زمانی هن دیگه. گوش کنی، تمام افعال و چیزهای ما همه اینا زمانی هن. آقا وقتی زمانی هن چیز زمان ظرف است، توجه کن چه عرض کردن، مگه ما خارج از عمود زمانی؟ نه خودمون، نه افعالمون، نه هیچ بود، خارج از زمان که نیست که. ایشون میفرماید اینجا بر وجه تقیید میگه ملاحظه نشده، بنابراین اینجوریست. پس شک بعد از اون زمان تعلق گرفته به همون چیزی را که متیقن بوده. یه ما متیقن داریم که مجرد از قید زمانه، درسته یا نه؟ یه دونه شک هم داریم، ترجمه کن چه عرض کردم، اونم چه؟ اون هم مقید به زمان چه نیست، توجه کنی چه عرض کردم. بنابراین ایشون میگه اگر اینجور ما بیم وارد بشیم این منطقه بر استصحاب بشه، توجه کنی چه عرض کردم، دیگه جوری نیستش به این که بخواییم بگیم به این که زمان قید بشه، وقتی قید شد بعدم بیم بگیم منطبق بر قاعده یقین است و شکست داریم. بعد ایشون تقریبا به صراحه میگه اون چی که ظاهر از روایت اینه که دلالت بر حجت استصحاب داره. راحتش اول میاد زیرابشو میزنه ایشون، بعدش هم میاد این فرموش میفرم. خب در اینجا خدمت عرض شود، با توجه به دو جهت همین فرموش شیخه، توجه کنی، یعنی اللهم الا ان یقال شه. جهت اول این که متعلق یقین در روایت متقید به زمان نیست، حرف درسته، لذا شک در زمان لاحق متعلق به همون شیئی است که غیر متیقن به زمان چی بود؟ سابق بود. ترجمه کنید، حرف درسته. من کان علی یقینه، این یقین به شیء لا به شیء متقید به زمان، هم حرف مرموشه خیلی دیگه. اگه کسی یقین به چیزی پیدا کرد، شد نه یقین به چیزی که به زمان خاص مقید بود، این که فرموشه ایشون بود، درست نه؟ بله. زمان به نحو ظرفیت عقص شده و قیدم نیست در اینجا، بنابراین زمان لاحق متعلق به اون شیء به معنی که تغییری در کار باشه نه شکش نه یقینی چیش کدوم دارد به این که من کان علی یقین مثلا ثم شک، معنیش اینه این کنت فی زمان سابق متیقنا به عدالت زی ثم اصابک شک، مثلا در عدالت او به زمان لاحق فلیمز علی یقینک، مثلا فرض کنیم این همون استثاب است، این در این که شبهه نیست. اما مطلب دوم و او مسئله ظهور یقین و شک، من کان علی یقین ثم شک، در اینجا چه یقین چه شک، هر دوتاشون ظهور در فعلیت دارد، یعنی الان هست رسید شما عرض من، چون تقید به زمان رو گرفتی ازش، این خوب دقت کن عرض من رو، تقید گرفتی ازش که تموم شد دیگه، شد یقین و شک لیسیده، درسته نه؟ چون تقید به زمان که نداره دیگه، یقین و شک اگر گفتن هم یقینش میشه فعلی هم شکش میشه فعلی، درست یا نه؟ خب این مختص استصحاب است که در استصحاب ترجمه کنید، در آن واحد هم شما یقین داری و هم شک داری نسبت به یه شک، نسبت شما از آن یا نه، این از خصوصیات استصحاب است. بنابراین اگر ما آمدیم این حرف مرحوم شیخ که گفت زمان ظرف قید که نیستش که اینجا، درست، این حرف رو بپذیریم از مرحوم شیخ که درست هم هست، ما اگر حرف رو بپذیریم از ایشون مسلم روادی را دست حساب داره، چرا؟ چون ظهور یقین و شک در فعلی است، یعنی یقین فعلی و شک چی ها فعلی تمام شد و یقین فعلی و شک فعلی از مختصات استصحاب است. درجه کنی چه عرض کردم، ما در استصحاب ما همینو میگیم دیگه، میگیم هم یقینش فعلی است و هم چه شکش فعلی است، درسته؟ بنابراین مخواد اینو بگه، بگه یقین فعلی تا دفع نمیشه با شک فعلیت، درجه کنی یقین فعلیت با شک فعلی دفع که نمیشه، از بین که نمیشه. خدمت و عرض شود که این یه مطلب گذشته از این که در اینجا این تعبیر رو که آقایون هم دارن میکنن وحدت سیاق رو مطرح میکنن اینا، من در اون روایت گذشته عرض کردم وحدت سیاقی که این آقایون میگن مرادشون اینه، شما نگاه کنید از یه روایت دو روایت سه روایت چهار روایت پنج روایت شش نگاه کنید، همچنین مرتب همم تو یه قالب ریزی تو یه قالب میریزن و دیدید که تو این روایت ما هست، خود او اختصای همین معنا رو دارد که مراد چیه؟ یه چیزه، درسته چیزاش مختلف، گاهی میاد حضور رو مطرح میکنه، گاهی نم نجاست خبستی رو مطرح میکنه، دیدید که ممکنه موارد چیزیش گویا اصلا هیچی شکی در رکعات میاره بابا اون هیچی اینو کن اینجا دیگه ظاهرن توش هیچی نداره اصلا اینجا از نظر متعلق یقین چی چیه متعلق یقین چیه آقا جون وضوش گوش میکنی چی میگم رکعته نه امنه که تو روادو چی چیه آقا اصلا نداره توش فقط یقین و شک اما همون غالب ریزیست اینو ازش تعبیر کنم آقای وحدت سیاق میگن ما وقتی این روایت که نگاه میکنیم این همه یه نواخت وحدت سیاق یعنی یه نواخت تمام اینا یه نواخت خب معلوم میشه یه چیزی رو در نظر گرفتن نمیشه در یه جایی گوش کنید استصحاب باشه که راه چیزی نداریم یه جاش قاعده یقین باشه رسید شما برزبنده یا نه لذا میگن آقا وحدت سیاق اختصای همین معنا رو داره ما یه لباس داریم همه رو نگاه میکنیم درست یا نه خودم نیگه یکی دو دسته هم که نبود که اینا شو بعضی ها متعلق های مختلف بعضی ها هیچ توش نیست متعلق هست همین درست یا نه این معلوم میشه یه چیزی رو میخواستن تفریم ما بکنن رسید شما برزبنده یا نه لذا میگن آقا اصلا وحدت سیاق هم اقتضای همین معنا رو دارد بنابراین این هر دو تا روایتی را که صاحب وسائل اینجا نقل کرده و بعد هم اصلا متعلقم درش ذکر نشده ما ازش یه قاعده کلیه به دست بیاریم یه قاعده کلیه من کان علا یقین ثم شک این فلیمز علا یقینه فان الشک لا ينقض یقین چقدر همون ها که تو صحیح ها بود یا من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز باز چی علا یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک اینا به قول ما عبارات ناشستاست و عبارات مختلف است توجه میکنی ولی مفاد یه چیز بیشتر نیست درسته و یه قاعده کلیه رو داره چکار میکنه الغا میکنه یعنی به دست عرفم همین نمیفهم ازش غیره اینو نمیفهمه بنابراین اینی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی ایشون میفرماید به این که این از اون روایاتی است که ظاهرش این است که دلالت در حجت استصحاب بکنه حق با مرحوم شیخ است تاج کن چه عرض کردم خودش ابتدا میاد از اون راه وارد میشه من اصلا فکر کنم زیرکی شیخ کرده اینجا میدونی چیه نیومده اول استصحاب و بعد یه انگور تو شکمش بذاره میکنن این رو که بیا بگی به این که قاعده یقینه این کار نکرده شه اول اومده چیه همونی که به ذهن میاد که اشکاله اول اشکال مطرح کرده رسیدی شما برزمنده اول اشکال مطرح کرده به صورت تقریب برای قاعده چی؟ قاعده یقین درست؟ بعد اومده چیکار کرده؟ بعد گفته ناقا این است و به این نفست و مطلب رو تمامش کرده بنابراین یکی از اون روایاتی رو که به اصطلاح بهش تمسک میشه برای به اصطلاح حجت استصحاب همین روایتی است که مرحوم صدوق در خصال دارد و بعدم که روایتی که بدون سند که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه و فی روایت اخرى که اینها خیلی نزدیک به هم اون یه سمه داره این چیز داره اختلاف باشه خیلی کرد آره حالا روایت دیگه خدمت عرض شد این روایتیست که مرحوم شیخ نقل میکنه در چیز میکنه خدمت شد که وحدت سیاقی که ما میگیم شما، من تعبیر کردم که گفتم اگر شما مثلا پرش من پنج تا روایت دیدی یه قالب ریزی دارن، چی میفهمم؟ نه یقین و شک عبارات چی؟ گوش کن موضوعی که توش بطره کرده، گوش کن موضوع رو داریم ما میگیم همه یقین و شک، باید خیلی شما متوجه شدید همه اینها چی؟ یقین و شک دو، همه میگن شک یقین نمیشکنه، یکی میگه لا تنقض الیقین به شک، یکی اینجا برمیگرده چی میگه؟ ها؟ من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، همون یقین همون شک همون مضی همون نقض عدم نقض. نگاه کن وحدت سیاق ما اینه میگیم آقا، موضوع یکیه، ما نچسبیم به الفاظ که تاجه کنی چسب کردم، مراد آینه هم همینه وحدت سیاق، یعنی همه رو که نگاه میکنی میبینی موضوع جدیدی توش ندارن، اینم میگه یقین شک اونم میگه یقین شک، اینم میگه شک یقین رو نمیشکنه اونم میگه شک یقین نمیشکنه، درست یا نه؟ این نوار کلام متیقن ها ممکنه مختلف بشه، رسید شما برز من یا نه؟ که من گفتم یکی متیقنش وضوست، درست یا نه؟ یکی متیقنش نجاستته مثلا یا طهارته، یکی متیقنش رکعته، اونا که داشت توش، بعد میام میبینی مثلا اینا چی متیقن هم ذکر میکنه، دست هر کسی بدی یا دست هر کی بدی همینو میفهمه که اینا میخوان یه حرف بزنن، فهمیدین چی بخوام؟ حرفای مختلف نیست، یه حرف اینا دارن شد و اون حرفشون هم اینه و اونش که اگر یقین فعلی بود شک فعلی بود شک فعلی یقین فعلی نمیشکنتش از بین نمیبرتش، استثاب قرضی نیست، این آقایونو میگم حرف هم خوبیست، اینو به تو میگم یعنی فقیه واقعا هم اینجوریست، من گفتم دوگم نباید ازم باشه در استنباطات، این وحدت سیاقی که آقایون میگم دوگمی رو از استنباط مجتهد برمیداره، اینو خوب دقت کنید، چون مجتهد نباید دوگم باشه، باید احاطه داشته باشه، توجه کنید فرض کنید اینجا همش ده تا روایت شد بذار کنار هم یه نگاه میکنه توش، فهمیدین چی میخوام بگم؟ اینو میگن وحدت سیاق، اتفاقا من از نظر استنباطی وحدت سیاق خیلی بهتر از همه اینا میتونم، چون وحدت سیاق همه یقین همه شک، اینم میگه اونو نمیشکنه تش تاجگان اینو از من نمیبره، میگم یه چیزی رو بیشتر نمیخوام بگم، درسته یا نه؟ و معلوم اینه که میخوان اینا به نحو کلی هم اینو القا بکنن، رسید شما برز من که حتی میخوان میگن موردی هم نیست، این رو از توش بردار، موردی نیست، اینی که ما میگیم استصحاب در تمام ابواب فقه ما چه سریان و جریان داره، فرقم درست، چرا؟ چون برای خاطر اینکه دلیل ها رو که نگاه میکنیم، روایت که ما نگاه میکنیم همین وحدت سیاق، یه قاعده کلیه داره دست ما میده، آه حواست جمع باشه ها، و این که بعدم میبینیم به این که متیقنهای مختلف هم مطرح میکنه همین رو هم میاره، آقا دیگه یه مثال دو مثال سه مثال من دیگه خیلی باده خوب حواسش بد باشه کسی چجور حالیت بکنم، رسید شما برز من دیدید که نم وضو رو میاری میگی نم طهارت رو داری میگی میگی نم رکعت رو داری میگی، رسید شما برز من باز همینو میگه همینو میگه، ائمه که نمیتونستم بیان که اگه بنا این بود باید در مگه موضوعات خارجی یکی دو تا سه تا است احکام، مثل شما برز من میخواستم این ارز کنم، نخیر به نظر من اتفاقا این حرف از بهترین حرف هست از نظر استنباطی و فهم عرفی و عقلایی، خیلی خوب چیزیست، ما قاعده کلی رو به دست میاریم، مسئله نداره، و اون است به این که چیه؟ و اون است به این که اگر یقین فعلی شک فعلی بود اینو بدون شک فعلی یقین فعلی نمیشکنتش از بین نمیبره، توجه کنید این مسئله است، حرف هم درسته، اما روایت دیگه که اینجا مطرح شده مکاتبه ایست که مرحوم شیخ اینو نقل میکنه، محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن الحسن السفار ان علی ابن محمد القاسانی او کاشانی چونم قاشانی قال کتب توی لک و نب المدینه اسألهو که این از هم روایاتیش زیاد تو بحث چیز مطرحه. اسألهو عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا فکتب الیقین لا یدخل فیه شک سم للرؤیا و افتر للرؤیا، که این دیگه قول ما دلده شاه عباسی تو بحث سم این میارن آقای. خب این روایت رو مرمو صاحب وسائل نقل میکنه در کتاب سم باب سوم از ارباب احکام شهر رمضان، اونجا با حدیث سیزدهم اونجا نقل میکنه. یه بحث سندی داره اینجا که من مفصل نوشتم اینجا، من مختصرا نشان میکنم بلن. سند شیخ به صفار محمد حسن صفار سندش خوبه، اما درش خوبه، یعنی رجال در سند همه خوبه. بحث راجع به علی ابن محمد همین قاسانیست که آوردن اینجا یا قاشانی من تو هر شبت، یه بحث اینیست که دوتا هستن یا یکی هستن آقایون. بعد حالا میگن به این که این محمد علی ابن محمد همون ابن شیره است که معروف است و توثیق شده یا نه. خب یه ابن شیره داریم که او توثیق شده، از این طرف یه شخصی داریم باز علی ابن محمد قاسانی، خدمت تو هر شبت این رو خود شیخ تضعیفش کرده. خدمت تو هر شبت که این مورد حرف، بنابراین ما نمیتونیم چیز کنیم. البته اینجا کتب تو الی مرویان آن رو ذکر نمی کنی تو روایت کدوم یکی از این مرز من تو هر شبت که میگه به این که قال کتب تو الی و انا بالمدینه، این آقای علی ابن محمد قاسم چی نوشتی؟ من مدینه بودم. خب بسیار خب اون آقا که نوشتی اون کجا بود؟ اصلا دیگه چی نداره توش؟ ظاهرش باید امام هادی علیه السلام باشه که سامر را بودن در جمعه جنش کردن اونجا بودن. ظاهر روایت اینه چون از داره بس طبقاتی هست که این جالا از این کردن اینو از طبقهی میخوره به این که در اون طبقه باشد و از عبدالت فرشنه که امام هادی علیه السلام باید بشه. خب رضا مرحوم شیخ شما مراجعه کنید در رسائل، ایشون بعد از اینکه تقریب میکنه استصحاب رو نسبت به این مد میادش میگه بل انصاف ان حاضر روایه از هر موقعی حاضر باب من اخبار استصحاب. بعد میگه الا ان سندها چی غیر سلیم، اشکال سندی به این کنه. میگه مت نه، مت حتی تبدیل کنه به اینکه از هر روایات در این باب استصحاب، از هر روایات همین روایتی که دارد به حساب بکنه، ولی از نظر سند مورد شبه است. این حرف میزنه. حالا در اینجا چندین تقریب شده راجبه این، یه تقریبی مرحوم شیخ داره که معلومه یه دلات بر حجت حساب بکنه، میگه از هر روایت هستی سریع هم میگه شد. حالا که بعد ما میرسیم احتمالاتی درست، یه تقریبی مرموهای آخون داره، یه تقریبی مرموهای ناینی داره، یه تقریبی دیگه هست، یه تقریبی استاد ما رضوان طلایی داره. البته از این مجموعه چیز کرده به نظر من اون تقریبا دستبندی شده و گویاتر هم هست. اما مرموهای آخون ایشون اینجوریش میکنه که تقریب میکنه، فرمد اینی که دارد اسألو عن اليوم الذي يشك في من رمضان هل يصوم ام لا فكذا ويصوم هل يقين لا يدخل فيه الشك صوم للرؤيا وابتل للرؤيا. ایشون میخواد بگه میفهمن که یقین به شعبان و شک در بقا، شک در بقا داخل یقین به شعبان نمیشه. گوش کنید چجوری درست کنید، یقین داشتی به شعبان، حالا شک میکنه شعبان هست یا نیستی. تقریبی چون میگه یقین به شعبان، شک در بقا داخل او نمیشه، شک در زوال او هم با دخول شهر رمضان. بعد ایشون میگه متفرقه میشه بر این عدم وجود صوم مگر با دخول رمضان، بنابراین ایشون استصحاب شعبان میکنه. یقین به شعبان، شک در زوال شعبان، استصحاب شعبان. بعد ایشون میفرماید که ربمای خان که مراجعه به اخبار وارده در یوم الشک تقریبا به قول ایشون که نزدیک بکنه که انسان قد پیدا کنه به اینکه مراد به یقین، یقین دخول شهر رمضانه. خودش برد یقین رو به شعبون زد. شون گفتن این همه اخباری که وارد شده در باب یوم الشک اینها آدم اینجوری شد که قد پیدا میکنه مراد به یقین، یقین به دخول شهر رمضان، این که باید در وجوب صوم و افطار یقین به دخول شهر رمضان پیدا کنی و خروج بسرد، چه یقین به دخول رمضان چه یقین به خروج از رمضان. دنبال اینه، دنبال این نیست که یقین به شعبون بعد شک بکنی بکش بیار که استصحاب باشه. ها استیش ها برزمن خدمت، بعدم که این ربطی نداره به استصحاب، خدمت فرشا بعدم میگه حواله میده مراجعه که اون بابی که در مسائل منعقد شده برای همین مطلب و شاهد بر همین معنیست که ما میگیم. ایشون فرماید و خدمت رو عرض شود که پس بنابراین اول تقریب استصحاب کرد، بعد اومد برگشت که اون اخبار شاهد بر این که نه، این نظر به استصحاب اصلا نداره. میگه کی واجب بشه روزه رمضان؟ ها واجب روزه که یقین پیدا کنی ما رمضان شده به استصحاب کنه. کی یقین پیدا میکنی که باید بخوری؟ چه باید بخوری که بیرون باید بخوری؟ بگی یقین پیدا که ما رمضان رفته، یقین به اومده روزه، یقین به رفته خوردن، راحت است که میگه یک مش روایت داره اینو داره میگه محور اینه، برای روزه یقین رمضان، برای خوردن وقت لرویت درسته نه، خوردن یقین مارزو رفتن. این رفتی به استثاب نده بسی شما برزم هم. چون بعد میگه به این که اگه ازم مراجعه به اخبار بابه یا مشکلن بکنه اونجا ارجاع به وسائلم میده، بنابراین پس این دلالت بر استصحاب نمی کنه. درست شاخ به شاخ با برم شیخش رو راحت از کردم تا برسو برای آقای نایدی.